ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را نمی‌پذیرند. تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در مسابقات مرحله نهایی جام جهانی 2022 قطر 1-1 مساوی کردند. اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه برای 15th روز ادامه یافت. احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت ایران روز سه‌شنبه نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آنها بوده محکوم کردند و گفتند که به هیچ عنوان این نتایج را نمی‌پذیرند. این گروه‌ها دست اندرکاران انتخابات پارلمانی عراق را به دستکاری و کلاهبرداری متهم کردند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدی صدر بزرگترین برنده انتخابات است و تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را افزایش داده. ائتلاف به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. اما احزاب شیعه طرفدار ایران و مرتبط با هشت شعبی با کاهش عمده آرا مواجه شدند. از جمله کرسی‌های ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری از 48 کرسی به 12 کرسی کاهش یافته است. مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر با نتیجه 1-1 مساوی شد. در این مسابقه در ورزشگاه آزادی تهران و بدون تماشاگر برگزار شد. سون هیونگ مین در دقیقه 49 برای کره جنوبی و علیرضا جهانبخش در دقیقه 76 برای ایران گلزنی کردند. با این نتیجه ایران با 10 امتیاز و کره جنوبی با 8 امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول رده‌بندی گروه آ رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی قطر قرار گرفتند. کارگران نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه و در 15th روز اعتصاب در مقابل در ورودی شرکت و سپس در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت تپه در این تجمع مجدداً خواستار اجرای مطالبات صنفی خود شدند. تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و خاتمه دادن به پرونده قضایی فرزانه زیلابی وکیل کارگران از خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه هستند. روز دوشنبه نورالله حسنزاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از واگذاری نیشکر هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد. اعتصاب کارگران خطوط و ابنیه فنی منطقه آذربایجان در خطوط ریلی شهرستان‌های سلماس، جلفا، آذرشهر، مرند و عجبشیر ادامه دارد. این کارگران که از روز شنبه اعتصاب کردند به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد اعتراض دارند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی خطوط و ابنیه فنی منطقه آذربایجان خواستار پرداخت معوقات بیمه‌ای اجرای طرح همسانسازی هستند. یکی از کارگران اعتصابی گفت که در نتیجه حضور پیمانکاران در راه آهن دستمزدها با تأخیر پرداخت می شود و کارگران فقید امنیت شغلی هستند. کارگران خدمات شهرداری اصفهان روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شهرداری به سطح پایین دستمزد و مشکلات معیشتی در مقایسه با 10 ساعت کار اعتراض داشتند. دستمزد ماهانه این کارگران حدود 5 میلیون تومان است که نزدیک به حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار است. بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی ایران در نامه‌ای خواستار علنی بودن دادگاه دادخواهان سلامت شدند. دادخواهان سلامت مصطفی نیلی، آرش کیرخسروی و محمد رضا فقیهی وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال مدنی هستند که قصد داشتند از رهبر جمهوری، رئیس جمهوری و وزیر بهداری وقت به دلیل سوء مدیریت در بحران کرونا به قوه قضاییه شکایت کنند. آنان روز 23 مرداد گذشته بازداشت و زندانی شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، ابتدا از او درباره خواسته این نویسندگان این نامه در مورد علنی بودن دادگاه پرسیدم. مهدیه گلرو:
اساساً بر اساس اصل 165 قانون اساسی محاکمه باید علنی باشه و بر اساس اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه باشه، اما در تمام این سالها جمهوری اسلامی هیچ وقت و هیچگاه این کارو نکرده مگر در جلسات اعترافات اجباریش در دادگاه‌های سال 88. یک بار در دوره‌ای که اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بوده ازش پرسیده میشه که چرا دادگاه‌های سیاسی علنی برگزار نمیشه، اژه‌ای اونجا اعلام میکنه که به خاطر اینه که قانون دست و پای ما رو بسته. اما نکته ای که باید بدونید اینه که قانون اصرار میکنه بر اینکه دادگاه باید علنی باشه مگر استثنایی رو در نظر بگیره، و اون استثنا اینه که احساسات مردم به خاطر اون موضوع دادگاه جریحه دار بشه یا منافی شؤونات جامعه باشه، و هیچ کدوم از این دعاوی سیاسی و هیچ کدوم از این محاکمه های سیاسی شامل این استثنا نمیشه. و جمهوری اسلامی در تمام این سالها در حال نقض قوانین اساسی خودش بوده که نوشته.
نویسندگان این نامه میگن بازداشت شدگان روز 23 مرداد امسال قصد داشتن به دلیل بی‌تدبیری‌ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی شکوایه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری پیشین و وزیر بهداشت او به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد تنظیم کنند. اما با هجوم غیرقانونی و خشونت‌آمیز 15 مأمور امنیتی قوه قضاییه به دفتر کار خودشون روبرو شدن، در این زمینه یه مقدار برای ما بیشتر توضیح میدین که دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
نکته ای که در بیانیه هم به اون اشاره شده، در بیانیه که امضا شده و در نامه‌ای که چند روز گذشته همین دوستان زندانی اون از داخل زندان ارسال کردن و تاکید کردن بر 33 روز انفرادی فقط برای اینکه اونها اعتراف بکنن که این کار خطا بوده و غلط بوده، تاکید بر این داره که قصد طرح شکایت وجود داشته. این شکایت هنوز مرحله اینکه بخواد وارد سیستم قضایی بشه و شکایتی انجام بشه نشده. این قصد طرح شکایت از آقای خامنه‌ای و کسانی هستش که مسئول جان مردم ایران هستن، و هم در این بیانیه و هم در بیانیه که قرار بود این شکایت انجام بشه تاکید بر این بود که ترجیح منافع بنیاد برکت و بنیادهای مالی و منافع مالی حکومت جمهوری اسلامی بر جان مردم هستش، که میدونیم به ویژه در شهریور و مهر ماه گذشته چقدر از هموطنانمون رو ما فقط به خاطر نبود واکسن از دست دادیم. مسئله دیگه ترجیح منافع سیاسی و جناحی بر منافع مردم و سلامت مردم بود، به خاطر اینکه شما میبینید بعد از اینکه رئیسی رئیس جمهور میشه میزان ورود واکسن و سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا میکنه، و این یک بار دیگه نشون میده که اون جناح بندی ها و درگیری های سیاسی اینها جان مردم این وسط بی ارزش قلمداد شده. و از همه اینها مهمتر نقض حقوق بشر هست، بند نقض حق سلامت. حق سلامت یکی از بنیادین ترین حقوق بشر هستش که در تمام دوره پاندمی کرونا در ایران با سوء مدیریت و در واقع نبود مدیریت جان مردم گرفته شده و سلامتشون تحت تاثیر این تصمیمات غلط قرار گرفته.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز 9 شهریور اتهام بازداشت شدگان رو اخلال در نظم و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد، در صورتی که اصلا جرمی رخ نداده بنابر گفته شما. اینها قصد تنظیم شکایت رو داشتن و شکایت عملا تنظیم هم نشد، بنابراین جرمی صورت نگرفته که اینها رو اصلا بازداشت کردن.
متاسفانه ما در قوانین سیاسی، حالا دوستان وسیل میتونن به طور مفصل در مورد این حرف بزنن، ولی من به عنوان کسی که خودم درگیر این شرایط بودم، شما فقط در یک جلسه حضور پیدا میکنید و تصمیم میگیرید برای انجام دادن کاری در آینده، همون لحظه شما در حال ارتکاب جرمی بر اساس جرایم سیاسی جمهوری اسلامی هستید که بهش میگن اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم کشور. یعنی این قصد در واقع فقط توی اون جلسه اتفاق میفته. تمام این اتفاقاتی که میفته، قصد ایجاد یک تجمع، قصد نوشتن یک نامه، یک جور پیشبینی سیستم قضایی جمهوری اسلامی هستش که در نطفه هر نوع تلاشی رو برای بهبود شرایط ایران بخواد خفه بکنه. و میبینیم که این بار هم وکلای بسیاری از مردم ایران بودن که معترض بودن به این سیستم بهداشتی و سلامتی مردم در طی این دو سال، بازداشت میشن فقط به خاطر اینکه قراره که قصد این رو دارن در واقع که نامه‌ای بنویسن. و همونجوری هم که گفته شده، بله، این قصد برهم زدن نظم کشور، قصد تبلیغ علیه نظام، اینها همه انواع جرایم امنیتی و سیاسی هستش که در قوانین ذکر میشه.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر زلزله‌ای در تهران رخ دهد شاهد چه فجایعی خواهیم بود؟ این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که امکان وقوع زلزله در آینده ای نزدیک در پایتخت ایران روز به روز بیشتر شده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
زنگ خطر زلزله در تهران بار دیگر به صدا درآمده است. زلزله‌ای که در صورت وقوع جان بیش از 2 میلیون نفر را خواهد گرفت. با نگاهی گذرا به مطالعات مربوط به لرزخیزی فلات ایران و گسل‌های متعدد موجود در تهران، این هشدار وجود دارد که پایتختی که از 191 سال گذشته تا کنون دچار آسیب شدیدی بر اثر زلزله نشده، هر لحظه ممکن است چنان بلرزد که یکی از بزرگترین فجایع طبیعی را در جهان رقم بزند. رضا کرمی محمدی، رئیس سابق سازمان مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به این که در شهر توکیو پیش بینی شده است که در 30 سال آینده به احتمال 70% زلزله به بزرگی 7 رو خواهد داد، گفته است پیش بینی ها برای شهر تهران نیز تقریبا به همین شکل است. او در گفتگو با خبرگزاری مهر در این حال تاکید کرده که هنوز توافقی درباره ابعاد دقیق زلزله تهران وجود ندارد و از 20 گسلی در پایتخت ایران فعال است، معلوم نیست کدام یک در آینده فعال‌تر خواهد شد. به گفته وی در صورت وقوع زلزله در تهران بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست می‌دهند که 400,000 نفر در همان دقیقه اول کشته خواهند شد. مطالعه جدید در سال 1397 نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1403 تا 1409 امکان وقوع زلزله شدید در تهران وجود دارد. طبق محاسبات علی درویش‌زاده، پدر علم زمین‌شناسی ایران، وقوع زلزله در تهران بازه 150 ساله است، در حالی که از وقوع آخرین زمین لرزه بزرگ در این شهر 180 سال گذشته است. این تأخیر 30 ساله به این معنی است که زمین لرزه بعدی احتمالاً شدت و بزرگی بیشتری خواهد داشت. انرژی زمین در حال جمع شدن در گسل هاست و زلزله بعدی در تهران قابلیت وقوع با بزرگی 8 را خواهد داشت. به گفته آقای کرمی محمدی، اگر زلزله با بزرگی بیش از 6.5 در تهران رخ دهد، شدت خسارات و میزان تلفات نیز فراتر از چیزهایی است که میشنویم. رشد شهری در تهران به شکل نادرست انجام شده و حدود 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در ناحیه بسیار خطرناک قرار دارند. در سال 1392 مهداد حلوایی، دبیر کمیته دفع آفات شهری و صنعتی شهرداری تهران، گفته بود که اگر زلزله جدی در تهران به وقوع بپیوندد، موشها در زیر زمین زیر آوار ماندگان را تا رسیدن نیروهای امدادی می‌خورند و زنده نخواهند گذاشت. این ادعا بعد از آن توسط اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تایید شد. گسل‌های تهران شامل گسل مشا، فشم، گسل شمال تهران، گسل نیاوران، گسل محمودیه و گسل شیان است که بسیار خطرناکند. این در حالی است که در سال 1380 آژانس بین‌المللی مطالعات زلزله ژاپن جایکا بر مبنای مطالعه وضعیت زمین، خاک، عرض خیابان‌ها، تعداد طبقات ساختمان‌ها، جمعیت تهران، شیب تهران و موارد بسیاری از این دست 2 گزارش ارائه داد که بر اساس آن گسل شمال تهران و گسل جنوب تهران توانمندی زلزله به بزرگی 7 را دارا هستند. این گزارش همچنین تعداد تلفات را محاسبه کرده بود و پیش بینی می‌کرد که زلزله تهران با چند صد هزار کشته و 2 برابر آن زخمی همراه باشد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.